الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولا ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. همطور که مستحضرید، بعد از اون که حضرت رب العالمین در آیه 26 سوره مبارکه سبع ذهن ما را متوجه یک سنتی در هستی کرد، عرض شد که خدا با تمام اسماءش در عالم حی و حاضر است. این که شنیدن میگن خدا وجودش با صفاتش متحد است یا ذاتش با صفاتش متحد است، این خیلی کار ازش میاد. یعنی هر جا خدا هست همه صفات خدا هست. یه خدا نداریم یه علی، اینه که نداریم. یه خدا نداریم یه سمیع، هم خدا سمیع است، خدا علیم است. وقت حالا خدا یه جا علیم است یه جا سمیع، یا همه جا سمیع و علیم است؟ ظرف ظهور متفاوت است، نه حضور حضرت حق متفاوت باشد. اگر اصلا بدم میشه شیعه افتخارش به این است به نور اهل البیت که متذکر شده از ذات و صفات حضرت رب العالمین وحدت داره. خب یعنی چی؟ یعنی خدا و صفاتش یکیه. به تعبیر اساتید عزیز، مفهومن خدا با سمیع با بصیر فرق میکنه، مصداقا یکیه. چطوری شما تری و آب را دو تا معنا ازش دارید، اما در خارج ما دو تا چیز نداریم، یه چیز به نام تری، یه چیز به نام آب. مصداق تری و آب یه چیزه. این اول الحمدلله در ذهن عزیزان هست که همین که میگید خدا به همه خدایی خدا متوسل میشید، اون وقت اون همه خدایی خدا با همه اسما و صفاتش بر اساس اون چه که ما نیاز داریم با اون چهره و لطفش با ما برخورد میکنه. یه کسی که مریضه میگه ای خدا، اما منظورش نیست که ای شافی. لازم هم نیست بگید ای شافی، فقط باید بدوند که یکی از صفات خدا شافی است. اما همین که میگه خدا، هیچ وقت یک کسی که به اصطلاح بیمار است که اگه بگید خدا، که خدا با اسم قاسم الجباریم باش برخورد نمیکنه که بیچاره داره، میگه خدا مریضم. نه، اینو هرچی میخواه بگه، اما باید عقیدش باشه تا خدا بر اساس عقیده انسانها با انسانها برخورد میکنه. اگه کسی خدا را به شافی بودن اصلا قبول نداره، این توسل نمیکنه، این متوسل به اسم شافی نمیشه، خب خدا هیچوقت به این محل نمیذاره، نخواسته خدا را. داریم هم تو روایات دعا که از ما میپرسن چرا پس دعای مردم مستجاب نمیشه، میفرمان برای این که خدا رو میخوانن ولی به اون چه که خدایی خداست نمیخوانن، برای کار خودشون یه فکر دیگه دارن، دلشون جای دیگه است، معرفتی مناسب ساحت و شأن الهی ندارن. در واقع اینجا طرف دردش به خدا عرضه نکرده است. خب حالا بحث این نبود، بحث این بود که اگه آدم متوجه باشد خدا به خداییش همه جا هست، در آیه 26 فرمود که هو الفتاح العلیم و معنی هم کرده قبلش. فتاح به معنای این است که بعد از این که شما رو جمع کرد و همه امتحان دادید، میاردتون قیامت و هر کدوم از هم جدا میکنه، مرزهای حق و باطل رو به لطف و کرم خودش به نور فتاحیش جدا میکنه. یفتح و بیننا بالحق. بعد آخر آیه گفت چی؟ چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه هو الفتاح العلیم، فتاح هست و میدونه که چی کجاست، چی باید بکنه، چی چه کار است. پس حالا که فتاح است، این که میدین ما رو فتاح تکیه میکنیم، چون وسط آیه رو ببینید، وسط آیه نظر رو فتاح بودن خداست. وقت برای این که فتاحیت خدا ناقص یه وقت تو ذهن نیاد، فتاح علیم بودنشو مطرح میکنه. اینا از خود سیاق آیه در میاد. اما حالا که خدا با همه اسماء و صفاتش متحده است، پس هر جا خدا هست همه اسماء هست، پس در هر صحنه فتاح هست. بله، یه وقت صحنه ظهور فتاح نیست، خدای فتاح در همه صحنه ها هست. اما وقتی که صحنه صحنه ظهور اسم کرم است، خب فتاح اینجا نیست به معنای ظهور. اما این آیه را حالا برای میخوام که میخوام بگه که اینجوری نگاه کنین خدا رو در هر صحنه‌ای که اقتضای ظهور اسم فتاح هست، اون فتاحی میکنه. بعد فرمود خب حالا این حضرت رب العالمین با این اسم و ظهور مطلقش در کل هستی، حالا بگون چی رقیبش گذاشتی؟ قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکا. من در ضمن حتی خسته دون کنم، اما واقعا حس میکنم حق آیه ادا نمیشه به این راحتی. میگه آقا حالش ما اول فتاح بودن حضرت رب العالمینه که میبینین اون جلسه دلیل آوردیم به روش المیزان و مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که چقدر روش عالمانه است. حالا که شما نظام را با حضور فتاح میبینین، حالا چی را آوردین کنار این حضرت رب العالمین با جلوه فتاح؟ هیچی ندارم. غیر خدا چی در صحنه است که بتونه نقش داشته باشه؟ حالا که هر کسی با دلش متوجه شد به لطف الهی که چی چه کار است، ارونی الذین الحقتم به شرکا، چی آوردید که میخوان کنار خدا نقش برای شما آفرید بیافریند و تأثیر داشته باشه؟ بعد جنبندی عجیبی کرده است، میگه کلا، هیچی نیست، هیچ فایده ای نداره، چیزی نیست. کی در صحنه است؟ اون که فتاح هست، اون چنان فتاح هست که کسی دیگه کنارش نیست که نقش آفرین باشه ده بتونه سرنوشت تعیین کنه. فتاح بگیرین، حالا کسی که میخواد مرز آدم ها رو جدا کنه، دوگه آقا تو جهنمی تو بهشتی، کسی دیگه در مقابل فتاحیش که سرنوشت بخواد تعیین کنه نیست که شما به این بوتا، به این پولا، به این بانک و به این گروه بخوان دل ببندین، کسی نیست. فتاحیست که عزیز حکیم است. فتاح هست، عزیزه گفتیم، یعنی کسی در مقابلش نمیتونه باشه. خب حالا فتاح که میخواد مرز و شخصیت هر کس و جاش رو مشخص کنه، برنامه براش بریزه، حالا این فتاح چیه؟ عزیز است، اجازه نمیده کسی دیگه باشه، کسی نقش آفرین نیست، کسی فتاح نیست. فتاحیست که عزیز است، اجازه رقیب نمیده، رقیب نمیمونه در مقابلش. اون وقت حالا که این جور است، به شدت قدرتمند است، حکیمانه اعمال قدرت و فتاحیت میکنه. همه همت من تو اینجاست که این عزیز و حکیم رو وصلش کنید به اون فتاح تا آیه ادامه پیدا بکنه. خب تو اون جلسه بیشتر آیه 28 بر مبنای عزیز حکیم بحث کردیم. باطن عزیز و حکیم طبق این آیات فتاحه. حالا به همون دید معنی کنه خیلی قوی تر میشه. همیشه اینا را این آیت میفرماد اگه بیاین خدا را با اسم نازله ببینید، خب به اسم نازله به شما جلوه میکنه. این آیه را به حمدالله اون جلسه بحث شد، با اسم از منظر اسم عزیز حکیم نگاه کردیم، دیدیدم که به حمدالله بحث شد، خیلی هم خدا کمک کرد که یعنی یه دینیست اونچنان عظیم و بزرگ و حکیمانه که غیر ممکن است رقیبی در مقابلش باشد. پس پیامبر تو را ما ارسلنا که الا کافتند الناس بشیرن و نذیرا. تو را ما، کدوم ما اینجا معنی کردیم؟ عزیز حکیم. مایی که عزیز حکیمیم تو را فرستادیم در صحنه هستی، برو جلو، هیچ هماوردی نخواهی داشت. این که اون جلسه هم تأکید کردم، این که میبینید رقیب اسلام مجبور است برای مقابله به نکبت و دروغ و جنایت متوسل بشه، برای اینکه نمیتونه مقابله کنه. ببینید اگر یه فیلسوفی بزرگی هست، آدم باسوادیه، یه فیلسوف دیگه میاد باش بحث میکنه، اونم باسواده، میتونن پس هم بر بیان. حالا هیچ وقت فوش خوار مادر یکشون به اون یکی میده؟ خب نمیده، بلکه آبروش میره. اما اگه دید که بد جوری خراب شد، دیگه انان از دستش میره، فوش شروع میکنه بده. شما این امتحان کنید. آخه این قاعده است، این که شما باید حتما انتظار داشته باشید، منتظر باشید. خدا کند این روشن بشه برای ما که حتما رقیب اسلام تمام پستی‌هایی که شما تصور کنید داره، یا رقیب اسلام نیست یا داره. امام یه جمله ای یه بار یادتون باید باشه، وقتی که صدام رفت این سوپر اتاندارد را، هواپیماهای بود سوپر اتاندارد، خب خیلی هم تو جنگ قوی بود، خرید، خیلی ها خودش نباختند که وای حالا یخت خوب است، کتابی هم که حالا اینا را خریده زیاد میاد ما را بمبارون بکنه. امام یه جمله فرمودن صدام هر کاری ازش بیاد میکنه. شما یک چیز نشناختید به نام رقیب اسلام، فکر میکنید اگه شما مثلا یه خود رکوع کنید اونم یه خود وامسته، نه اونم یه سوارد میشه، سجده کنید بیشتر سوارد میشه، که مقام معظم رهبری اینا رو میگن. والله اینا مال قرآن است، اینا که شعار سیاسی نیست، که سیاست قرآنی است. ببینید رقیب شما حتما شکست میخورد. چرا؟ برای اینکه شما که میگم منظورم اسلام است، اسلام ناب، حتما شکست میخورد. چرا؟ برای اینکه اسلام ظهور اسم چیه؟ عزیز حکیم است. هم بسیار قدرتمندانه در تمام زوایاش در صحنه است، هم حکیمانه. پس این نتایجی بود که باید از اون جلسه عزیزان میگرفتن، که شما حتماً حتماً بدانید رقیب شما شکست میخوره و بعد مقابل حکیم شکست میخوره. پس چی نشون میده؟ چهره غیر حکیمانش را، چهره زلت و کسافت و نکبت و بزدلی و لودگری، هر چی شما بگین در رقیب اسلام حتماً هست، حتماً هست. اگه ندیدید مال اینه که خودش پشت یک تیپ سانتیمانتال جنتلمن قایم کرده است. تا نرسیم ما که رقیب اسلام همه زشتی ها را داره، اصلا اسلام را نشناختیم، با چشم عزیز حکیم رقیب را نیده، قرآن را نمیبینیم. این پس بحث اون هفته. حالا طبق مقدمه که عرض کردم، عزیز حکیم این آیه باطنی داره، باطنش فتاح است. فتاح اومده به صحنه به اسم عزیز حکیم میخواد رقیبش رو حذف کنه. حالا فتاح این آیه رو قرآن رو آورده است، حالا این و ما ارسلناک را بزنید به فتاح میتونید. هم چرا؟ برای اینکه هم این ناک ما خب معلومه است، میگه ما طبق این آیه هم این ما یعنی خدا هم فتاح هست هم عزیز حکیم. حالا اگه این کارو بکنید چی میشه؟ چهره دیگه از اسلام پیدا میشه. حالا بعد ببینیم کدوم به اصطلاح کدوم زیر مجموعه کدومه. میدونیم که اسماء الهی بعضیاش ام الاسماء ان، بعضی اسماء مادونن، مثلا خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینا ام الاسماء ان. همه اسماء الهی زیر مجموعه این چهار تا. حالا اون بحثش نیست اینجا. خب حالا اسم فتاح اومده است دین آورده است که چی بشه؟ که همون که حالا بابش باشده بود قبلا، که با نبوت نبی صلوات الله علیه و آله در این دنیا حق و باطل از هم جدا بشه. یعنی پس نبوت یکی از جلوات اسم رب است به جلوه اسم فتاح تا حق و باطل از هم جدا بشن، تا هر کس پذیرفت بیاد در جرگه حق، هر کس نپذیرفت بره در جرگه باطل. خب حالا که این شد، حالا که نبی اومد است که ابو سفیان از جناب حمزه صلوات الله علیه جدا بشه، حالا که این دوتا باید جدا بشه، حالا که بنا جناب حمزه از ابو سفیان جدا بشه، حمزه از ابو سفیان به چه نوری جدا شد؟ به اسم نور فتاح در بستر نبی اسلام. خب حالا این جناب حمزه با چه جلوه ای رو به رو ابو سفیان وامسه؟ عزیز حکیم. دیدیم که پدرش در آورد. ابو سفیان له شد در ابو سفیان. ان‌شاءالله منافقانه بعد اومد گفت من مسلمانم و دروغ گفت. این که دیگه مشکلی نیست. مهم اینه که دیگه کاخی به نام ابو سفیان رو به روی کاخ محمدی صلوات الله علیه و آله. آخر آیه خیلی به ما کمک میکنه. همه اینا که گفتیم ما، حالا شاید اینا باشه، چون آخر آیه فقط میگه آقا این مسئله ولیکن اکثر الناس لا یعلم. پیغمبر اکثر مردم تا اینجاها نمیان این دینه بگیرن. شما یه سوالی که خواهش میکنم دقت کنید برای عزیزان هست که گاهی چرا امام ها حرف اصلیشون رو نمیزنن؟ آدم پدرش گاهی در میاد تا داخل روایات حرف اصلی امام رو پیدا کنه. چرا؟ خب اینکه مردم نمیکشن، غلط نمیگن، ولی همه حرف هم نمیزنن. مثلا مثال میزنیم، مثلا این آیه یوم تبدل الارض غیر الارض، این آیه خیلی عجیبی است، سوره ابراهیم علیه السلام. خب مفسرین نمیدونم فیلسوفا کلی باش بحث میکنن. حالا یه آدم عادی اومده از حالا یومت روزی که زمین غیر این زمین میشه، اشرقت الارض، زمین حرف میزنه، آقا درونش میاد بیرون، باطنش ظاهر میشه، اینا این حرفه. یه آدم ساده میاد میگه که آقای آیه یعنی چه؟ امام میفرماد یعنی زمینی که توش روش گناه نشه. این دروغه یا راسته؟ یعنی آخه زمین وقتی غیر این زمین میشه، خب روش گناه زمینی است که دیگه روش گناه نشست. اما این همه حرف است، یعنی اول حرف است. خب زمینی که حرف میزنه، زمینی که در و دیار ان دار الاخر لهی الحیوان، در و دیوار آخرت حرف میزنه. اما ببینید چرا آخرین آیه رو بخونی؟ ولکن اکثر الناس لا یعلم. ما باید یاد گیریم، این خیلی کار سختی است، یاد گیریم حرفای بزرگ بفهمیم، اما انتظار نداشته باشیم که همه حرفا رو بفهمم. این که نمیشه که. نتیجه چی میشه؟ اگه ما بخوایم همه حرفا رو بفهمند، راست همه فکر میکنیم، اکثر این جوشه متاسفانه. میگه آقا من باید حرفی داشته باشم که بتونم به همه بزنم. خب تو میشه عوام. تو بیا حرفی داشته باش بسیار بلند، ولی یاد بگی عزیزم که بلد باش. من که واقعا بلد نیستم، من حرف بلندم ندارم، ولی این دومیشه. یعنی دیگه خیلی آدم به زحمت است که چی گاهی من حسرت میخورم نم چقدر زیبا این آقا یا این خواهر تونست این حرف به این بلندی را یه وجه آروم سادش رو ارائه بده که اولا یه سرنخ داده باشه به طرف که بتونه ادامه بده، در ثانی حرف اصلی رو هم نزده باشه که یهو پس بیفته یا برد به کارش. یه کار سختیه. این که میگن بعضی موقع زمانه اصلا ظرفیت بعضی حرفا رو نداره، همینه. حتی اینجور بگم، حتی شما این مرتبه میبینین که مردم باید انتخابی بکنن در یه افق فوق‌العاده بالا. خب ولی نمیتونن، اصلا نمیشناسن اون افق عالیه‌ای که باید در نهایت بهش رسیم. خب حالا چیکار کنیم؟ اونا حکیم و هنرمندن که از یه جای شروع میکنن که آروم آروم به اونجا برسن. آدم های عجول میخوان همه حالا مردم اون نماینده آخری رو که باید 50 سال دیگه یا 60 سال دیگه انتخاب کنه همه حالا انتخاب کنه، بعد میان همه این نماینده ها را پس میزنن. اینا خیلی روحی بدیه، این حکیمانه نیست. یه دیگه به وضع موجود راضی میشن، اصلا به افقهای عالیه، به باطن حرکتهای الهیه فکر نمی کنه. دوره آیه رو نگاه کنی، میگه پیغمبر این قرآن با این ظهور خیلی بالاست. ظهور اسم عزیز حکیم است، در آینه جمال اسم فتاح اومده است. این یک کار بزرگ است، از یه جای شروع کنید که آروم آروم مردم بفهمن. میخوام از این نتیجه بگیرم که اصلا انتظار عزیزان نداشته باشن که همه اهدافی که در یک شرایط عالیه دینی میشناسن فرد عملی بشه. انتظار نداشته باشن که بعضی بزرگان ما که حرفای بلند دارن همه حالا بیان تو بازار بزنن. انتظار نداشته باشن که بعضیا اصلا میشه که بیان و یه کاری دست بگیرن. نه، حالا باید آقا این کار دست بگیره، تکون بده راست خودش. نمیشه یکی دیگه بیاد، نمیشه، به زحمت میفته. حالا من انسانهای قدسی و روحانی، اونا یادم هاین که گفت دو سره هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، از پایین تا بالا تماما وجود مقدس تو در صحنه است. اونا خب یه آدم های عجیبی هست. ولی بالاخره این آیه میگه که پیامبر فردا دلواپس نباش، مردم اکثرشون نمیفهمن این همه معارف رو. به این معنا نیست که شما امید نداشته باشی. ما خیلی متاسف میشیم گاهی از بعضیا، میگه آقا ببینید چه حرفای دیگه باید بگم احمقانه، که نه این قرآن برای عوام اومده است. اینا که آدم باورشون نمیاد، ادعای مذهبی یا مسلمانی هم میکنن، همین روشن فکر بازیه. این قرآن برای عوام اومده است، وگرنه مردم با اندیشه خودشون میتونن مسائل جهان خودشون رو حل کنن. ببینید اصلا این حرف، اگه کسی یه خورده یه سوره ولعصر را میمد میشست خدمت علما براش میگفتن، از خجالت اصلا سرش بالا نمیشه. به خدا قسم من ادعا میکنم، بنده بی سواد ادعا میکنم، شما تمام کتابهای علمای اندیشمند جهان انسانی را، فیزیک و شیمی که مهم نیست، اون که اندیشه های انسانی را بیارین کتابشون، از روایت و آیه توش نباشه. اگه امروز به اندازه ولعصر تمام دانشمندان دنیا حرف داشتن، ما از مسلمونی اون دست برمیداریم. مسلمونی که چیزی کمی نیست که. خب اما که اینجوریه اصلا نمیفهمد که میگه که قرآن مال عوام است. وقت ندیده است که ائمه از ساده شروع میکنن، این فکر کرده است که حالا که از ساده شروع میکنن فقط همین اندازه است. خب تو بیا یه خورده، راوی اومد، من یادم رفته سالا کامل روایت، راوی اومد خدمت امام گفت که زریع میگه که شما اینجور این آیه رو معنی کردین. گفتن که درست میگه. گفت ولی شما به من اینجور گفتین. گفت میگه تو زریعی؟ مثل عقل تو یه صدمه از زریع هم عقل نداری. حالا به زوای امام با ادب میگن دیگه. مثل میگه تو زریعی؟ تو مرز خودت بشناس. راوی میگه رفتم خدمت امام، حالا و گفتم که خدا را چطوری میشناسی؟ گفتم سمیع است، علیم است اینا. بعد میگه فرمودن که عین علم است، حالا به تعبیر فلسفیش بگم عین علم است، عین سمع است، نه اینکه یه کسی است که عالم باشه. فرمایش حضرت نیست که این صفات که میگوی مال بشرم که هست. خدا چه جور صفاتی دارد که بشر ندارد؟ علمون، علمون، نه عالمون. حضرت فرمودن خدا علم است. میگه اومدم بیرون دقت کردم دیدم عالمترین انسان در توحید رو این زمینه. شوخی هم که نکردست. خب مکتب این زمانی که اینا میگه مدینه بوده است و اون جهان اسلام متمرکز بودن، دانشمندشون تو مدینه همه جا از یونان و از یهودیا و مسیحا همه اونجا کرسی داشتن. میگه دیدم همهشون خیلی نمیفهمن. امام بر همین مثلا واقعا این که امام فرمان علم است خداوند، خب این خیلی کار میبره. ما بارها عرض کردیم بشر خیلی طول میکشد که به مقامی برسد که ذات رو بفهمد. همیشه انسان میگه یه چیزی است که حرکت میکند، نمیتونه برسد به این که حرکت خودش یه چیز است. یه چیزی است که جلوه داره در عالم، در ظهور مثلا سمیع بودن، خود سمیع بودن یا حی بودن یه چیز باشد یا خود برای بشر مشکله. وقت دونه حالا نگیریم، اما بالاخره این آیه آخرش پیام داره که این اسلام خیلی عمیق تر از این حرف هست. بعد برگشت در آیه 29 هم میشه به یه اعتبار بگم برگشت به همون آیه 3 اول سوره که بحث معاد شد، همان برگشت به آیه 26 میگه و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. پیغمبر اومدن از تو میپرسن این که میگویی که اسم فتاح میاد و یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، بعد جدا میکنه و نمیدونم مؤمن رو میبره بهشت و کافر رو میبره جهنم، کیه؟ ببینید اومدن میگن که متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. اون مقدمه که چیدم برای همینجاست، ولی حالا بازم حوصله میخواد. اصلا وقت نمیخواد. وقتی که خدا به اسم فتاح در صحنه است، هر وقت که زمین آماده شد تمام عالم دگرگون میشه. ببینید یکی از جهالت‌های این افراد چیه؟ فکر کردن که، خوب دقت بفرما، فکر کردن که تو این دنیا یه گوشش در یه زمانی چی میشه؟ دنیا قیامت میشه. یعنی فکر کردن ما یه زمان داریم، تو قسمت‌های از این زمان تو یه قسمتش قیامت میشه. مثلا ما میگم آقا کی شما تشریف بردید مسافرم؟ یه مگه نداریم یه کی داریم، یه کمربند کی یا بگیرید زمان را. شما تو یکی از این مقطعهای کمربند زمان خب رفتین مسافرت، قبلش نرفتین بعدش هم. آقا مثلا من سال 1173 رفتم، یعنی نه سال 72 رفتی نه سال 74. خب حالا این آدم در نظر بگیرید که این پدیده های زمان رو در این عالم داره میبینه، حالا فکر کرده قیامت هم یعنی همین. میگه کی قیامت میشه؟ خب این اولی مشکلش نیست که نمیفهمه که کل این عالم و زمان این عالم و همش در قبضه اسم فتاح هست. همین که خدا به تمام وجود در تمام هستی حاضر است، با اسم فتاحش حاضر است، هر وقت زمینه و زمان اجازه داد تمام عالم چهره فتاحی خدا را نشون میده. کافر از مؤمن جدا میشه. یکی از مشکلاتی که قرآن آورده است برای اهل کفر همینه که اهل کفر نمیفهمد خدا در همه هستی حاضر است. ممکن است بگه وا، اما نمیفهمد. میگه ببینید، یه کسی سا نمیفهمد که خدا به چه معناست، فقط قبول دارد یه خالق هست. خدای خالق رو قبول داره، خدای حی و حاضر رو قبول نداره. اگه حی و حاضر هم قبول داره، مثل یکی اون گوشان شاسیس دارید نه نگاهش میکنه، اینجوری قبول داره. این که با دست خودت پیش خودت هست، مگه نه؟ به فرمایش روایت لشگر خدا اعضای خود ما، با خود ما مقابله میکنه با ما. این دیگه این راحت ترین شکل گفتنه دیگه. اگه ما بفهمیم که حضور خدا به چه معناست، خب و خداوند فتاحه، خب این عالم چطوری دست خداست؟ کی قیامت میشه؟ کی نمیخواد؟ هر وقت شرایط ظهور اسم فتاح بود تمام عالم قیامته. بر همینم تو سوره حج میگه تمام زلزلت و ساعت، تمام عالم دگرگون میشه، یه چیز دیگه میشه. این که میگه شیعون عجیب، یعنی تمام عالم از خودش در میاد، یه چیز دیگه میشه. دیدین بعضی موقع، الان یه مثال ساده است، خیلی شاید قوی نباشه، بعضی موقع آدم دستش میلرزه، اما بعضی اینا که سر میگیرن تمام هیکلشون میلرزه. یعنی نه اینکه با قسمتی از بدن قسمتی دیگه رو بلرزونم، مثلا بنده با تکیه بر شانه هام میتونم دستمو بلرزونم، اما وقتی تمام هیکلم بخواد بلرزه، باید که تمام هیکلم تحت تاثیر یه قوه دیگه باشه. حالا اونا میگن جنیا همچی بی خودم شاید نگن، یا نفس انسان که احاطه بر انسان داره، یه مرتبه تمام بدن رو تحت تاثیر قرار میده. حالا این جنبیدن من کجای بدن من است؟ دست تو دست منم. اما جنبیدن همه بدن من کجای بدن من است؟ دیگه معنی نمیده. ادامه بدین آیه را. اصلا موضوع را خدا میبره تو افق دیگه. قل لکم میعاد یومن لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون. بگو پیغمبر، یک وعده ایست، یک سرآمد ایست برای شما که وقتی شرایطش فراهم شد، لا تستأخرون عنه ساعتا و لا تستقدمون، دیگه نه شما میتونید یه ذره اون را جلو بندازین نه عقب. تا انسان این آیه را کی میفهمه؟ کسی که بتونه حضور اسم فتاح رو در تمام عالم حس کنه. وگرنه دوباره فکری چطور فکر نسبی میکنه. به اصطلاح میگن معاد رو کفار نسبی میدانن، که آقا نسبت به این زمان اون زمان معاد است. نه، بر همین هم خدا عمدن آیه را آورد که ببینید اینا چطوری سوال میکنه. اینا در یه افق ضعیفی سوال میکنن که متا. میفرماد که پیغمبر بگو که یک سیریست میعاد. میعاد یعنی چه؟ یعنی سیری که به اون وعدگاهش برسد. یه سیریست با یه طی بشه، بعد که سیر طی شد، شرایطی که حالا باید شما دیگه مشخص بشه جد. شما خودتون میدونین که، یه بار دیگه هم عرض کردم، اگر مثلا این شاه خودش نشون نداده بود، یعنی مردم باورشون نمیاد که اینا بیان به کمک اسرائیلیا واقعا توی میدان 17 شهریور مردم رو درو کنن، باورشون نمیاد. هیچکی باورش نمیاد، حتی روزنامه‌های غربی باورشون نمیاد. گاردین همون فرداش نوشت که شاه ملتش را قتل عام کرد. یعنی باورشون نمیاد اینجوری خب اما شا نشون داد خودش را. خب حالا که مشخص شد که دیگه این آدم اینه، خب حالا دیگه سرآمدش تمام شد، مرزش در حدی شد که اسم فتاح دیگه. حالا اگه بگه شاه بره جزء طاغوتیا، یکی نمیگه نظام بسته تنها شاه شیعه جهان بود در 15 خرداد. میگم اینو از در 15 خرداد یه عالم، حالا بنده خدا این قمو متوجه بود، نوشت به حضرت امام که آقا ایشون تنها شاه شاه شیعه جهان است. شما درست است با این در میافتی؟ خب ببینید امام میفهمه که این عالم مغرض نیست. همین هم ببینید آخر آیه، ایشون اون دیده. حالا از موضوع خارج بشیم، یکی از این عزیزان میفرمودن که خدمت حضرت آیت الله گلپایگانی رسیدیم، به من گفتن که بیا تو. بعد گفتن فلانی به خدا قسم تمام این چیزه که این حاج آقا روح الله میگه من قبول دارم، اما من آنی که یک کلمه میخوام انتقاد کنم 106 رگم میلرزه. خب دیگه این بنده خدا، خدا رحمتش کنه، دیگه قصد، خب دیگه وسعتش اینقدر داده، وظیفه‌ش هم همینقدر است که میگه از عالم موثق. خب حالا شما در نظر بگی امام هم میفرماد چی؟ والله من تا حالا نترسیدم. خب به اونم اون وسعت رو داده دیگه. این یه بحث است، بر همینم میگه آقا رعایتش رو بکن تا بیاد جلو. حالا اومد و اومد و اومد طوری شد که مطمئن باشید همون آقایی که یک زمانی میگفت این شاه تنها حاکم شیعه دنیاست، خودش مطمئن باشین کنار امام مقابل شاه وامیستاد. این یه قاعده است. یه جمله دارن حضرت آیت الله جوادی در همون جلسه رحلت این بنده خدا فرمودن اون چه که امام اول متوجه شد این آقا آخر متوجه شد. فرق نمی، یعنی این جمله هنی رفتن بالا منبر و همین تعبیر خیلی قشنگی بود. خب ما هم برامون محترمن، اما یادتون باشید که بالاخره باید زمانه میگذشت تا معلوم میشد آقا شاه باید بره جزء طاغوتیا، وگرنه براش علی تولیبی به عنوان سردار جهان اسلام برای آقای صدام مجسمه سر میدون گذاشتن. صدام، خب اینجوری میشه. حالا اون دیگه خیلی مثل همین سلطنت طلبای ما که هنوزم یادشاه رو به خیر میکنه. خب اینا دیگه خودشون هم میرن جزء زواله دان تاریخ. قول به شما میدم همین آقای قذافی هم آخرش باید اسم فتاح بیاد مرزش رو بیش از این مشخص کنه. یعنی خباست لیبی، شما این جالب است، لیبی ادعا داره که ما قهرمان ضد استعمار شمال آفریقا، تو همین قطعنامه اخیر به نفع آمریکا و به ضرر ما قطعنامه رو امضا کرد. یعنی یکی به عنوان موافق قطعنامه ای که قطعنامه سوم سازمان ملل لیبی هم امضا کرد. حالا این خوب نمیگن رسوایی، یعنی فتاح باید آنی که شما عزا گرفتین بالاخره مردم زبون بسته متدین اهل ولایتش شمال آفریقا و دیبی چطوری شد به روزگار همچی مردی که یه فاسده افتادن؟ دیوونه هستن. میدونی که ادعا پیغمبری هم که از یه کتاب داره به نام کتابی سبز، منم دیدم، که میگه من اصلا پیغمبرم، نظر دارم برای اینکه جهان بشری چطوری زندگی کنه. و حالا حساب کنیم آدم قصه میخوره که مرز، آخه این باید کی تعیین تکلیف بشه؟ میفرماد قل لکم میعادو یوم لا تستأخرون عنه ساعتا ولا ت، بگون وقت ندارید، وقتی که وعدگاهش رسید شما به طور کلی دیگه منتقل میشین به اون عالم، مرزتون مشخص میشه، دیگه از این دنیا خارج میشه. این نگاه رو خداوند آورد برای ما تا بگید آقا ریشه کفر ایناست. این که این طرف مقابل دین و دینداری وامیسته اینجوری هم فکر میکنه. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي. پیغمبر کافرا حرفش این است که اصلا ما نبوت رو قبول نداریم. چرا؟ لن نؤمن به هذا القرآن، به این قرآن ایمان نداریم، ولا بالذی بین یده، اونا هم که قبل از این اومده جلو این اومده است قبول نداره، یعنی اصلا ما قبول نداریم نبوت را. پس هم که میگن در انتخابهایتون ریشه فکرتون را پیدا کنید. اگر فکر غلط باشید حتما انتخاب غلط میکنید. گی میگن مواظب باشین تو جلسات حاضر نشین که افکار دونه بریزه به هم، اومدین بیرون انتخاب هایی میکنین که مناسب اون فکر غلط هست. اینا یه فکر غلط دارن، نمیتونه خودش زیر برنامه نظام الهی ببره. چرا؟ اسم فتاح حضرت رب العالمین رو نمیشناسه که بالاخره دین اومده است تا مرز روشن بشه. اگه ما بیام از همین طریق وارد بشیم کفر رو رسوا میکنیم، کفر رو رسوا میکنیم. برای همین ادامه آیه دارد همینه میگه. اینا رو اگه درست دقت نکنه گاهی فکر کنه قرآن روزه خونده است. روزه منظورم حرفای نصیحت ساده نه، آقا حکمت فوق العاده است قرآن. میگه ولا ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، میگه چیزی نمیگذره اگه ببینی که ظالمون موقوفون عند ربهم. بر چه اساسی؟ اسم فتاح، اسم فتاح. اگه یکی بگید که خب ما اشکال اینجا به قرآن داریم و اشکالمون هم نیست که خودگویی و خودخندی و خود مرد هنرمندی، خودت میگوی قیامت هست، خودم میگوی که کفار که میگن نیست، بی خود میگن نیست، آه هست، آه وقتی که ظالما رو دیدی جلو پروردگار رو وقت میفهمی پدرش رو در میاری. خب این که میشه ادعا؟ میگه نه، تو فضا رو در میگه بر اساس اسم فتاح که اون جلسه هم نمیدونم عزیزان مستحضر باشن اون بحث، اون جلسه خیلی نیاز است برای این بحث. حالا که مشخص شد در جای جای عالم اسم فتاح حاضر است، مثال زدم گفتم که ابرو اون بالاست، چشم پایین، گفتم مثل حلیم و عدس نیست دنیا، میبینین که نیست، میبینید یک شعور خاصی در عالم حاضر است که هر چیزی مرزش مشخصه. پس این حضور که حضور رب عالم است همواره در همه زمینه ها هست. پس حالا که هست، پس اینا که میگن اسم ما قبول نداریم قرآن و دین و دیانتو، اینها در واقع فتاح بودن خدا را قبول ندارن. چرا؟ چون قرآن اومده است که فتاح بودن خودش نشون بده، قرآن نشون بده، بیاد نبوت بیاد که مرزهای کفر و ایمان جدا بشه. میگه پیغمبر اینا بگند بر اساس ظهور و حضور اسم فتاح. ولا ترا، اگه ببینی ظالمون رو که اینا متوقفن در مقابل اسم رب، اسم رب الله، یعنی دیگه اینا هیچ اذنی ندارن، در قفلن به اصطلاح. خب حالا بعد از این به بعد این آیه و آیات بعد شروع میکنه بیچارگی اینا رو در اون ابدیت بگه که آخر آیه اینه دیگه، یرجع و بعضهم الی بعض نلقال، با هم دیگه شروع میکنن دعوا کردن. این یخت حرف به اون میزنه، یرجع و بعضهم الی بعض است دیگه، یخت اون حرف به اون میزنه، یخت اون به این میزنه، شروع میکنن به هم غر زدن. میگه پیغمبر ببین حالا که اسم فتاح در صحنه است، اینها هرچی میخوان بگن، بخونده نخون این قرآن اومده مرزا رو مشخص کنه. حالا اگر که مخالفت با قرآن هم بکنن، پس عملا قرآن مرزش رو مشخص کرده است یا نه؟ به عنوان مخالف قرآن. خب پس حالا اینا میان در صحنه ای که میبینن اونجا عجب بد جایی قرار دارن، شروع میکنن به همدیگه فحش دادن. از کجا میگم؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمن. این بیچاره پیروا به اون گردن کلفتا برنامه ریزا میگن که اگه شما نبودین ما کافر نبودیم، مؤمن بودیم. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اون برنامه ریزا میگن چی؟ نحن صددناکم عن الهدى بعد از جاءکم، بعد از اینکه هدایت خدا آمد ما مجبورتون کردیم که نپذیرید، بل کنتم مجرمون، مجرمین. بعد عرض خواهم که نه آقا، شما خودتون یه چیزی دون بود. خیلی قشنگه با، یعنی شما را هر جور ول می‌کردن می‌دیدین که تو طویله کفرید، خودتون یه چیزی دون بود، مگه دین نیومده بود؟ حالا اونجا میدونید که دیگه اینا هم حالا اینجا وضعشون گل کرده است، دعواشونه. بعد میفهم و قال الذين استضعف، و بعدن عرض خواهم کرد. حالا مستضعفا یعنی پیروان بدبخت، یعنی کسانی که کفرشون رو خرج تازه یه عده پست استکباری میکنن. یعنی ببینید ما نمونهش داریم دیگه، یعنی آمریکا برای ادامه حیات استکباریش داره تلاش میکنه که مقابله کنه با انقلاب اسلامی، یه عده بدبخت تازه زبان آمریکا میشن. یه مثال ساده است، مثالای فردی هم هست. میگه که قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، اونایی که مستضعف بودن تحت تأثیر جوی که کفار سرکرده قرار گرفته بودن، میگن بل مکر اللیل و النهار، یعنی شما جوی ساختین که روزگار برای ما سیاه شد. نقطه بحث میکنم بعدن. یعنی خلاصه حیله روزگار ما را گرفت. حالا این هیله ریشش کجا بود بحث داره، با معلومه است خیلی عجیبه که به این راحتی هم نیست. طرف وقتی میشینه فکر نه وای از کجا خورده است، مکر و لیل و نهار، زمانه رو یه کاری کردیم که ما نتونستیم انتخاب کنیم. تقصیر کارن یا نیستم؟ بده دست اروپایی، میگم زنبسا تقصیر کار نیستم، یعنی آقا زمان اجازه نداد. ببین دست بعضی این روانشناسا میگن آقا جبر محیط، قرآن میگه نه دوتاشون هم میکنیم جهنم، دو برابر هم به هر دوشون عذاب میدیم بعد میرسیم. یعنی این حرف میگه نه، درسته که جو طوری ساخته بودن که اینا گمراه شدن، ولی فضا فضایی بود که اگه میخواستندم گمراه نشن بشن، که بحثش جداست. آقا دعا بفرمایید. نسالک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به نورانیت اون قلبی که ظرف این قرآن مجید شد، قلوب ما را به کرم خودت، به پروردگاری خودت، به لطف خودت ظرف نورانیت این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی به اسم سریع الحسابت فرج با برکت امام زمانمون رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اصیل انقلاب اسلامی تماما وجودشون رو در خدمت اسلام و انقلاب گذاشتن، به نور امام زمان موفق و معیدشان بدار. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به جهان اسلام و وسیله امیدواری برای ادامه حیات اسلامی من را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.